الصالح الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث مادر تعبدی و توسلی تمام شد. بحث ششم در این است که اگر ما گفتیم صیغه امر ظهور در وجوب دارد، حالا ظهور وضعی داشته باشد به این معنا که صیغه امر وضع شده برای طلب وجوبی، یا ظهور انصرافی داشته باشد به این معنا که صیغه افعل وضع شده برای مطلق طلب، اما انصراف به وجوب دارد. به هر حال چه ما قائل بشیم موضوع له صیغه امر طلب وجوبیه، چه بگیم انصراف به طلب وجوبی دارد، علیکم السلام، میخوایم ببینیم آیا این وجوب در صورتی که قرینه ای در کنار صیغه امر نباشه، خود صیغه امر باشه، اطلاق صیغه امر اقتضا می کند وجوب نفسی را یا وجوب غیری را. منظور از وجوب نفسی علیکم السلام یعنی این که وجوب به خاطر خود اون شیء است، لا لامر آخر. مثلا نماز وجوبش نفسی است. وجوب غیری مثل وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است. نماز تا وقتش نرسه و واجب نشه وضو به عنوان مقدمه نماز واجب نمیشه. حالا اگر ما با یک امری مواجه شدیم و قرینه ای هم در کار نیست، میخوام ببینیم اطلاق اقتضای نفسیت وجوب را میکنه یا غیریت. میفرماید اطلاق اقتضای، باز کنید در تا آخر بهتر هوا میخورده، اطلاق اقتضای نفسیت میکنه نه غیریت. چرا؟ بله؟ نه 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 نه، توضیح دادم وجوب غیری در مقابل وجوب نفسی، یعنی وجوب مقدمی. بله اون جداست. اطلاق اقتضای نفسیت میکنه. چرا؟ برای این که میگن اگر صیغه امر وارد بشه و شارع در مقام بیان باشه و قیدی هم نیاره، این دلیل بر نفسیته، چون واجب غیری قید میخواد، واجب نفسی قید نمیخواد. وجوب نفسی به این صورت بیان میشه وجب الصلاة، اما وجوب غیری در واقع وجوبش به این شکله وجب هازا ل مثلا امر آخر، وجب الوضوء لان الصلاه واجبه، پس وجوب وضوء اینجوری میگه وجب الوضوء اذا صارت الصلاة واجبه، قید میخواد. پس اگر صيغه امر آمد قیدی کنارش نبود، اطلاقش اقتضای نفسیت وجوب میکنه. سوال دوم، آیا صيغه امر اقتضای وجوب عینی را دارد یا وجوب کفایی؟ میگن صيغه امر اقتضای وجوب عینی داره. وجوب عینی یعنی بر کل افراد مکلف واجب است، چه دیگران اتیان به اون عمل بکنن چه نکنن. قید نمیخواد، بر همه واجبه. اما وجوب کفایی قید میخواد، وجب بر مکلف اذا لم یأت بهی مکلفون آخر. این اذا لم یأت بهی مکلفون آخر قیده. لذا اگر ما باشیم و صیغه امر و قیدی در کنار اون نیاد، آمر هم در مقام بیان باشد، نتیجه چیه؟ واجب عینیست. و در مورد وجوب تعیینی و تخییری، وجوب تعیینی یعنی چی؟ یعنی این شی واجبه و عدلی برای او نیست، طرفی برای او نیست. اما وجوب تخییری یعنی هازا واجبون او زاکه. خب اگر صیغه امر وارد شد، قیدی و قرینه‌ای کنارش نبود، اطلاق صیغه امر میگن اقتضای تعیینی بودن میکنه، چون وجوب تخییری محتاج قید است و اگر قیدی آورده نشه باید حمله بر وجوب تعیینی کرد. قیدی که وجوب تخییری داره چیه؟ میگه هازا واجبون به شرط اینکه دیگری رو اتیان نکنی، یا اون واجبه در صورتی که این را اتیان نکنی. اذا لم تأت به عدل هازا الواجب، پس از اونجایی که واجب غیری، وجوب غیری، وجوب کفایی و وجوب تخییری محتاج قیدن، اگر صیغه امر بیاد هیچ قیدی در کنارش ذکر نشه، اطلاق صیغه امر اقتضای نفسیت، عینیت و تعیینیت داره. یعنی میگیم امری اگر وارد شد، اطلاقش اقتضا میکنه این وجوب نفسی عینی تعیینی باشه. المبحث السادس، قضیت و اطلاق صیغه، یعنی مقتضای اطلاق صیغه، کون الوجوب نفسیاً تعیینیاً، نفسی در مقابل غیریه، تعیینی در مقابل تخییریه، عینی در مقابل کفاییه. این اقتضا رو داره. چرا؟ لکون کل واحد مما یقابلها، چون برای هر یک از اینهایی که شما حواست امروز نیست ها؟ ها؟ آها، لکون، من نمیدونستم ولی معلوم بود چهره حواسش پرده. لکون کل واحد مما یقابلها، چون هر یکی از اینهایی که در مقابل اینها هستن، یکون و فیه این مای و قابله ها کدوم هاست؟ همون ستا تخییری و کفایی و غیری. اون ستا یکون و فیه تقید الوجوب، وجوب باید مقید بشه در هر کدوم از اون ستا، و یکون فیه تقید الوجوب و تزیق دائرته، دائرش باید تزیق بشه. فاذا کان فی مقام البیان، اگر متکلم و عامر و شارع در مقام بیان باشه، ولم ینسب قرینتن علی، قرینه ای را هم بر این به اصطلاح بیان خودش ذکر نکنه، فلف حکمتو تقتضی کونه مطلقا، تقتضی کونه مطلقا، حکمت اقتضا میکند کون اون وجوب را که به نحو مطلق باشد. وجب هراک شیء آخر اولا، چیز دیگری واجب باشد یا نباشد. این در مورد چیه؟ وجب هناک شیء آخر اولا، نخه این نفسی و غیری رو داره میگه. وجب هناک شیء آخر اولا، این مال وجود اما از این که دیگری واجب باشه یا نباشه، پس میشه وجوب چی؟ نفسی. اتا به شیء آخر اولا، این مال وجوب تعیینی و تخییریه، چه دیگری رو بیاره چه نیاره، این خودش واجبه، تخییر در کار نیست. اتا بهی آخر اولا، این مال چیه؟ واجب عینی و کفایی، دیگری او را بیاورد یا نیاورد، پس اطلاق رو داره تفسیر میکنه. اطلاق اقتضای نفسیت داره، اقتضای تعیینیت داره، اقتضای عینیت داره، چون اونا احتیاج به قید دارن اما اینا احتیاج به قید نداره. کما هو واضح هم دایر. المبحث السابع، بحث هفتم در این مورد است که یک بحثی است در مورد صيغه امر بین همه اونهایی که قائلن به این که صيغه امر ظهور در وجوب داره، حالا چه وضعاً چه اطلاقاً. بالاخره گفتیم مشهور قائلن که صيغه امر وضع شده برای طلب وجوبی، یه عده‌ای قائل شدن صيغه امر وضع برای مطلق طلب شده اما انصراف داره به طلب وجوبی، اونش مهم نیست. به هر حال جمع زیادی قائلن به ظهور صيغه امر در طلب وجوب. خب حالا اینها بین خودشون یه بحثی در گرفته که آیا این که صيغه امر ظهور در طلب وجوبی داره در همه جا و همه موارد ظهور در طلب وجوبی داره، یا بعضی موارد استثناء شده، یا بعضی موارد این دلالت را ندارد. مثلا گاهی از اوقات صیغه امر بعد از منع واقع شده، قبلش یه منعی بوده یه حظری بوده، حالا بعد از اون منع امر وارد شده، امر وقوع الحظر، امری که وقوع عقیب الحظر پیدا کرده، وقوع به دنبال حظر پیدا کرده، حظر و منع مسلم بوده، حالا بعد به دنبالش این حالا همه چیز میکنن. مثل دکتری که به مریض گفته این غذا رو نخور. خب منع کرده بوده تا حالا به خاطر مرضش، بعدش میاد میگه بخور، این غذا رو بخور. بحثه که حالا این امری که دکتر میکنه اینم داله بر وجوبه یا نه. پس امر وقوع، امر واقع عقیبل هست. گاهی از اوقات هم حذر و منعی نبود، توهم حذر بود، گمان وجوب، گمان منع بود، خیال منع بود. حالا بعد از اون توهمی که ممکنه عامه مردم کرده باشن این ممنوعه، امر به انجامش میکنن. امر واقع در دنبال توهم هست. حالا حداقل این دو مقام را، امری که به دنبال منع آمده، امری که به دنبال نهی آمده، و امری که به دنبال توهم منع و نهی آمده، آیا در این دو مورد هم این صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا نه؟ بازم طلب وجوبی ازش فهمیده میشه یا نه؟ ایشون میفرماید که اینجا اقوالی با به اصطلاح ذکر مشهور قائلن به اباحه، یعنی میگن اگر امری بعد از توهم حذر یا بعد از خود حذر وارد بشه، ما از این امر اباحه میفهمیم. یعنی میخواد بگه این مباح، تا حالا ممنوع بود، تا حالا حق نداشتی این کارو بکنی، الان که داره دستور میده این کارو بکن، نه یعنی حتما برو این کار رو انجام بده، معناش اینه اگر دلت خواست میتونی انجام بدی. این در واقع در مقام برداشتن اون نهی و حذره. میگه مشهور قائل به اباحه هستن. قول دوم قول بعض العامه، بعض العامه قائلن به این که بر همون وجوبی که دلالت میکند صیغه، ولو عقیب حذر یا توهم حذرم واقع بشه، بازم به همون ظهور اولی خودش باقی میمونه. اینم قول دوم. قول سوم تفسیریست که در این مسئله دادن، گفتند که ما باید ببینیم آیا علت نهی باقی است یا زائل شده. گفتن اگر امر در واقع به صورت یک قضیه شرطیه بیان شده، یعنی شرطش هم به گونه ایست که گفتن این وجوب تا مادامی که از حضور شما گفتن تا این علت نهی هست نهی هست، اما اگر زوال پیدا کرد این نهی، این بر تو مثلا واجب میشه. بین این صورت و بین اونجایی که عرض به حضور شما امر معلق به زوال علت نهی نشده، اینجا گفتن در صورت اول ظهور در وجوب نداره، در صورت دوم ظهور در وجوب داره. این سه تا نظر مرحوم آقای آخون نظر چهارم و متفاوتی میدن. میگن اصلا امر واقع عقیب الحذر او توهم الحذر در واقع اجمال پیدا میکنن، نه ظهور در وجوب، یعنی نه به ظهور اولی خودش باقی میمانه، نه ظهور ثانوی در اباحه یا استحباب پیدا میکنه، نه بسته به این است که عرض به حضور شما علت نهی زائل شده باشد یا نشده باشد. اصلا این کدام هیچ کدام از اینها نیست. چیه پس؟ همه چیز اینه که بالاخره ما اگر قرینه ای داشته باشیم که به ما به نوعی بفهماند که اینجا آیا وجوبه یا اباحه یا فلان، خب این مشکلی نده. اما اگر قرینه ای نباشه که برای ما ظهور اولی یا ثانوی رو معلوم بکنه، این کلام مجمله، واقعا ما نمیتونیم بفهمیم که آیا این ظهور در وجوب و همون ظهور اولیش داره یا ظهور ثانویه مثلا در اباحه پیدا کرده یا استحباب. اذا ایشون قائل به اجماله که امر در مقام رفع توهم حذر یا رفع خود حذر، فقط توهمش نه، رفع خود حذر هر کدام باشه، این اجمال پیدا میکنه. المبحث السابع انه اختلف القائلون به ظهور صيغه الامر في الوجوب وضعا او اطلاقا. بله بله، ما نمیتونیم بگیم این وجوبه یا استحبابه یا اباحه. اگر عقیبه حذف باشه بله، میگه مگر اینکه قرینه بیاد مراد رو تعیین کنه. بله بله بله، نمیتونی ازش چیزی استفاده کنی. اختلف القائلون به ظهور صيغه الامر في الوجوب، قائلین به ظهور صيغه امر در وجوب، حالا قائلین به ظهور صيغه امر در وجوب دو دستن، وضعا که مشهور قائلن که میگن وجوب معنای حقیقی و موضوع لیش، او اطلاقا چنانچه عده‌ای قائل بودن که این اطلاق داره، ولی یعنی بحث شده برای مطلق و طلب، اما انصراف پیدا میکنه به طلب وجود. فیما اختلف، فیما این فیما متعلق به اختلف، فیما اذا وقع عقیب الحذر او فی مقام توهمه، در اونجایی که در بدنبال من یا در مقام توهم من واقع شد. اختلف علا اقواله که نسب الى المشهور ظهورها فی الاباحه، نسبت داده شده به مشهور ظهور، عرض به حضور شما، این را به اباحه. و الى بعض العامه ظهور حافل وجود، مشهور حرفشون اینه، میگن ظهور اولی میره کنار، ظهور ثانوی در اباحه پیدا میکنه. اما بعض العامه قائلا نه، ظهور حافل وجوب یعنی چی؟ یعنی همون ظهور اصلی خودش در وجوب باقی میماند، به قوت خودش باقی میماند. و الى بعض، این قول سومه، تفصیل، تبعیت حال ما قبلا نه، تبعیت صیغه به قبل از نهی. چجوری؟ ان علق الامر به زوال علت نهی، اگر امر معلق شده باشد به چی؟ به زوال علت نهی. یعنی چی؟ یعنی امر در واقع از اول به صورت یک قضیه شرطی بیان شده، فهمیدی؟ گفته اگر مثلا از یه چیزی من کردم، خب گفته این غذا رو نخور، اگر خوب شدی بخور. یعنی علت نهی را ذکر کرده توی جمله شرطیه و در واقع گفته اگر این علت از بین رفت پس بخور، یعنی اون زوال علت نهی خودش علت قرار گرفته برای امر. خب اگر این چنین شد، این ظهور در وجوب نداره. اما اگر اینجور نباشه ظهور در وجوب داره. تفصیل که بالاخره در بعضی موارد ظهور در وجوب دارد، در بعضی موارد نداره. و تحقیق الی غیر ذلک، یعنی اقوال دیگه ای هم هست، اما و تحقیق انه لا مجال للتشبث به موارد الاستعمال، حق این است که واقعش نمیتونیم به موارد استعمال تشبث کنیم. موارد استعمال عموما همراه با قرینه است. فانه قل مورد منها یکون خالیا عن قرینه علی الوجوب او الاباحه او التبعیه، کم پیش میاد یه موردی خالی از قرینه بر وجوب بشه، یا خالی از قرینه بر اباحه، یا قرینه بر چی؟ تبعیت. چی؟ ها تشبث تمسکه، یعنی القریق یتشبث بکل حشیش. این خب اینجا میگه ببینید شما در واقع این قرائنی که وجود داره قرائن شخصیت، ما میخوایم به عنوان یک قرینه کلی نگاه کنیم. اون قرینه کلی اینجا چیه؟ وقوع عقیب الحظر. ما میخوایم ببینیم در جایی که این قرینه عامه و کلی هست، یعنی وقوع عقیب الحظر یا وقوع عقیب توهم الحظر، خب اگر اینها باشه میخوایم ببینیم ظهور در چی داره. میگه و مع فرض تجرید انها، از این موارد استعمال و این قرائن، که اصلا بحث ما در مورد همیناست، لم یظهر بعدو، یعنی واقعا هنوز برای ما میخواد بگه روشن نیست که کونها عقیب الحظر موجبن لظهورها فی غیر ما تکون ظاهرفی، نفس بودن به دنبال من موجب ظهور اون صیغه در غیر از آن چیزی که ظاهر در او بود این نیست. یعنی ما نمیتونیم بفهمیم، یا نمیتونیم بفهمیم که واقعش اون ظهور اولی از بین بره و ظهور جدید جای او بگیره. البته ایشون میگه ظهور اولی در وجوب از بین میره، اما چه چیزی جایگزین اون میشه ما نمیدونیم. این یه قرینه ایست که برای ما روشن نمی کنه واقعا چه چیزی جای اون ظهور اولی رو که از بین رفته مسلمن میگیره. غایت الامر یکون موجبن لاجماله ها، نهایت این است که این موجب اجمال این هست. غیر ظاهره فی واحد منها، این در هیچ یکی از این معانی ظهور نداره الا به قرینتن اخرى، مگر به قرینه دیگری، یعنی قرینه اخرى غیر از چی؟ احسن، غیر از وقوع عقیب الحظر کما اشرنا. بله میگه برای ما این روشن نشده، دلیل نمیاره، ظهور دلیل نمیخواد، میگه به نظر ما این ظهور رو نداره. وقت شما دارم میگم مثلا خود این بهترین چیزه، دکتر وقتی بعد از منع از غذایی به مریض میگه بخور، این لزوم ازش میفهمید شما؟ ها؟ خب مشهور میگه قائل به اباحه. آقای آخوند میگه ما اینو نمیفهمیم، ظهور اولی از بین میره، ولی از کجا معلوم نفس این عقیب الاباحه باشه؟ این شما میخواید دفاع از مشهور بکنید. بله بله، حرف مشهور حرف قابل توجه و تأملیه. المبحث و سامن. بحث هشتم این است که آیا صيغه امر دلالت بر مره دارد یا تکرار. اینم قبلا خوندیم. یعنی چی؟ مره چیه؟ تکرار چیه؟ یعنی اگر مولایی امر کرد به انجام کاری، آیا اگر مطلق عبور قرینه ای نیعبور ما بودیم و صيغه امر نه به صراحه مره را گفت یا با قرینه و نه به قرینه و به صراحه تکرار را گفت، گفت این کار را انجام بده، ما مرددیم بین چی؟ مره و تکرار. صیغه اقتضای کدام رو داره؟ مره یا تکرار؟ اولا مره و تکرار منظور چیه؟ منظور از مره وقتی میگیم صیغه امر دلالت بر مره داره، یعنی با یک بار اتیان عمل امر ساقط میشه. وقتی میگیم دلالت بر تکرار داره، حالا تا هر زمانی، معناش اینه با یک بار انجام دادن امر اون عمل ساقط نمیشه، بازم هست. حالا میخوایم ببینیم صیغه امر اقتضای مره دارد یا تکرار. مرحوم آقای آخون میفرماید حق این است که نه دلالت بر مره دارد و نه بر تکرار. چرا؟ دلیل بر این مسئله چیه؟ می‌فرماید دلیل بر این مسئله، مسئله تبادر و انسباق معنا به ذهن. میگه اون چه که ما از صیغه امر می‌فهمیم متبادر از صیغه امر چیه؟ میگن متبادر از صیغه امر طلب انشائی است، طلب ایجاد طبیعت. فقط این طبیعت رو میخواد. وقتی میگه اضرب، معناش اینه اطلب و منکر طبیعت از ضرب، نه یه بار نه چند بار، ازش فهمیده نمیشه. برای اینکه این مره و تکرار رو ما باید ببینیم از کجا بفهمیم، یا باید از ماده بفهمیم یا از هیئت، یا از ماده ذات و را و با باید بفهمیم مره و تکرار را در اذره، یا از هیئت افعال. و اینجا نه ذات و را و با ازش مره و نه تکرار فهمیده میشه، و نه هیئت افعل ازش مره و تکرار فهمیده میشه. پس به طور کلی ما اگر مواجه شدیم با صیغه امر، میگیم طبیعت رو از ما خواسته، همون طلب انشائی، همون ایجاد و طبیعت وحث شده برای همون طلب انشائی دیگه. اون طبیعت رو میخواد از شما بگه ایجاد بکنی دیگه، نه مره و نه تکرار هیچ کدام. حالا نه، این که برای چی دلالت بر چی میکنه، اما این که ما برای تحقق امتثال اکتفاء به مره می کنیم، برای اینکه طبیعت به وجود یک فرد ایجاد میشه. نه، این غیر از اینه. این که شما میبینید امتثال به تحقق یک فرد محقق میشه، برای اینکه خب به هر حال تو یک فرد از این طبیعت محقق نشه امتثال صورت نگرفته. امتثال ربطی به موضوع لح نداره. ما داریم این خود صیغه چیه، خود صیغه تو دلش آیا مره و تکرار خوابیده یا نه. اگه در مقام امتثال شما بالاخره ناچاری برای تحقق یک فرد رو بیاری، اون دیگه نمیتونیم بگیم این مره جزء معنای اوست، مربوط مقام امتثاله، مربوط به مقام عمله، دیگه کاری به این نداره. از کجا یه بار زن میفهمید؟ نه این ممکنه دو بار زده میگیم فلانی فلانی رو زد.
خب ممکنه دو بار زده بشه.
نه یک بار ازش فهمید. یک بار هم ازش فهمیده نمیشه. بله؟ نه اون باز همینی که ایشون میگه، چون برای این طبیعت حداقل یک فرد، حداقل یک فرد باید تحقق پیدا کنه تا این طبیعت اسم تحقق برش صادق بشه، از این بابه. و الا تعداد یکی و دوتا خیلی ازش فهمیده نمیشه. این حالا مدعای مرحوم آقای آخوند. اما بعضی ها خواستن اینجا یه استفاده دیگری بکنن، بگن که نه اینجا می شود از حضور شما این استفاده رو کرد. صاحب فصول اینجا یه حرفی داره که مرحوم آقای آخوند حرف صاحب فصول رو نقل میکنه و به حرف ایشون اشکال میکنه. حالا اینو بخونیم. المبحث الثامن الحق ان صيغه الامر مطلقا، صيغه امر مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی بله لا بالماده ولا بالهیئه، نه به مادهش و نه به هیئتش، به قرینه حربی که بعد صاحب فصول میاد میگه، حالا اونو میرسیم. لا دلالة لها على المر ولا التكرار فإن المنصرف عنها یعنی عن الصيغه ليس الا طلب ايجاد الطبيعه المأمور بها، اونی که منصرف این صيغه است، یعنی متبادر از این صيغه، به اصطلاح متبادر از این صيغه، فقط طلب ایجاد طبیعتی است که امر به اون طبیعت شده. فلا دلالت لها على احدهما لا به هیئتها ولا به مادتها، دلالتی بر هیچ کدام از اینها لا به هیئت ولا به ماده نداره. و والاکتفاء بالمره فانما لحصول الامتثال بها، اکتفاء به مره برای حصول امتثال به مره است الامر. یعنی تحقق امتثال به چیه؟ بالمره. برای اینکه صدق امتثال بکنه حداقل یه بار اون رو باید اتیان بکنی. بها فی الامر به طبیعه، بها یعنی بالمره در امر به طبیعت، کما لا یخفا. اون وقت پس اینجا ببینید دقیقا فرمودن لا بالماده ولا بالهیئه نزاعی در این جهت. ثم لا یذهب علیک، اینجا در واقع شروع میکنن به رد صاحب فصول. صاحب فصول آمده گفته است که خوب دقت کنید سخن صاحب فصولو، صاحب فصول آمده مدعی شده که این که شما میگید صیغه امر نه به مادهش و نه به هیئتش دلالت بر مره و تکرار نمی کند، ما این حرف رو قبول نداریم. اتفاقا سیغه مثل افعل که در همون قالب اضرب قرار میگیره، خب این یه ماده داره یه هیئت داره. وقتی میگیم ماده داره هیئت داره، اتفاقا ما ادعا میکنیم، اینو صاحب فصول میگه، صاحب فصول میگه ما ادعا میکنیم که مصدر یعنی ضرب که مجرد از لام و تنوینه، نه ضربن میگیم نه از ضرب، مصدری که نه تنوین دارد و نه الف و لام، همونطوری که سکاکی گفته، این فقط دلالت بر ماهیت میکنه، دلالت بر طبیعت میکنه. دیگه عرض به حضور شما مره و تکرار توش نیست. اما اگر ما اومدیم ادعای اتفاق میکنیم مصدر مجرد از لام و تنوین این دلالت بر ماهیت و طبیعت میکنه، این دلیل بر این نمیشه که اینجا ما بیاییم نزاع در مره و تکرار را در هیئت قرار بدیم، بگیم نزاع در ماده نیست. صاحب فصول در واقع اومده این حرف رو زده، گفته اینجا نزاع، نزاع در هیئت، و در واقع اومده ادعا کرده ما از هیئتش میتونیم این رو بفهمیم، از ماده نمیشه اما از هیئت میشه. آقای آخون حرف صاحب فصول رو دارن رد میکنن. ببینید ثم لا یذهب، حالا حرف صاحب فصول رو بخونیم تا جوابش، لا یذهب علیک ان الاتفاق علا، اینو صاحب فصول داره میگه ها، این حرف صاحب فصوله، این حرفی که ایشون گفته، اتفاق علا ان المصدر المجرد عن اللام و تنوین لا يدل الا على الماهیه، اتفاق بر این مسئله که مصدر مجرد از لام و تنوین لا يدل الا على الماهیه، دلالت نمیکنه مگر بر ماهیت، الا ما حکاه و سکاکی، بنابر اون چه که سکاکی حکایت کرده. خب این ان المصدر رو تا این از سکاکی تو پرانتز بذاری، در واقع جمله اینه، ان الاتفاق بر این مسئله، اتفاق بر این مسئله لا یوجب، این لا یوجب خبر ان است، لا یوجب و کون النزاع ها هنا فی الهیئه، این موجبه این نمیشه که نزاع اینجا در هیئت قرار بگیره و در ماده نباشد، کما فل فصول، چنانچه در فصول ایشون این کار رو کرده، فانه قفلا، این حالا توضیح داره که بمونه برای فردا دیگه.
و عبدش یک کار این کار رو